سلام، به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. مشاور امنیت ملی ایالات متحده میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ تا هنوز تصمیم نگرفته که سربازان اضافی به افغانستان بفرستد یا نه. رئیس جمهور افغانستان دستور داد که اتهام‌ها بر قماندان امنیه قندهار بررسی شود. جنرال عبدالرازق گفته کسی را شکنجه نکرده. تا لحظات دیگر در باره اینها به شما بیشتر خواهیم گفت. روزنامه‌های چاپ امروز کابل را هم مرور می‌کنیم. پیش از همه تازه‌ترین خبرها با سحر لیبال.
مشاور امنیت ملی ایالات متحده امریکا میگوید رئیس جمهور این کشور تاکنون تصمیم نگرفته است که سربازان اضافی به افغانستان بفرستد یا خیر. در یک انفجار در شهر کابل صبح امروز دو فرد ملکی کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند و کمیته ضد شکنجه در سازمان ملل متحد شکنجه گسترده توسط پلیس اردو و اداره های استخبارات پاکستان را تقبیح کرده است. سلام، این هم تفصیل خبرها. مشاور امنیت ملی ایالات متحده میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ تا هنوز تصمیم نگرفته است که برای حمایت از جنگ علیه طالبان و دیگر جنگجویان اسلامی سربازان اضافی به افغانستان بفرستد یا نه. مکمستر دیروز در یک نشست خبری در واشنگتن گفت آقای ترامپ فرصت خواهد داشت تا در جریان نخستین سفر خارجیش به عنوان رئیس جمهور آمریکا نظریات متحدان آمریکا را در این مورد بگیرد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در 25 می در جلسه سران ناتو در بروکسل و در همین ماه در ملاقات G7 یا 7 کشور صنعتی جهان اشتراک می‌کند. نشست G7 در 26 و 27 می در سیسیلی برگزار می شود. رسانه های امریکایی گزارش دادند که قصر سفید در مورد اعزام تا 5000 سرباز امریکایی به افغانستان غور می کند. در حال حاضر 8400 سرباز امریکایی در افغانستان مستقر هستند. قماندانی امنیه کابل می گوید در نتیجه انفجار صبح امروز در شهر کابل دو زن کشته شدند. محمد سالم الماس رئیس تحقیقات جنایی قماندانی به رادیو آزادی گفت این رویداد ناشی از انفجار یک ماین چسبکی که در یک موتر مربوط به ریاست آبرسانی جابجا شده بود رخ داده است. به گفته قماندانی امنیه کابل در این حادثه که در ناحیه 16 در ساحه مکرو رویان کهنه در برابر وزارت کار امور اجتماعی و معلولین رخ داد، دو فرد ملکی دیگر زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را تاکنون کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. مقام ها می گویند نزدیک به 20 مخالف مسلح در ولایت های کندوز و سمنگان کشته شدند. غلام حضرت کریمی سخنگوی فرقه 20 پامیر در زون شمال شرق امروز به خبرنگاران گفت 11 طالب شام دیروز در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغان در ولسوالی چهاردره کندوز کشته شدند. او گفته است که دو قماندان مشهور طالبان نیز در میان کشته شدگان شاملند. همچنان منیر رحیمی سخنگوی پلیس سمنگان به رادیو آزادی گفته که شب گذشته 8 طالب مسلح در یک درگیری در ولسوالی روی دواب این ولایت کشته و 15 طالب دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح در پیوند به این رویدادها تبصره نکردند. از سوی هم دوست محمد نایاب سخنگوی والی اروزگان از بازداشت دو شورشی داعش در ولسوالی چورای اروزگان خبر داده است و گفته که تحقیقات از این دو تن آغاز شده است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. کمیته ضد شکنجه در سازمان ملل متحد شکنجه گسترده توسط پلیس اردو و اداره های استخبارات پاکستان را تقبیح کرده است. این کمیته دیروز از اسلام آباد خواست تا اصلاحات فوری را تطبیق کند. کمیته ضد شکنجه در سازمان ملل متحد پس از چند ماه تحقیق در نخستین گزارشش نوشته است پلیس در شکنجه گسترده در سراسر پاکستان دست دارد. در گزارش آمده است که نیروهای اردوی پاکستان اداره های استخبارات و ملیشه‌های طرفدار حکومت این کشور همه در موارد قابل ملاحظه قتل‌های فراقضایی دست داشتند. کمیسیون ملی حقوق بشر اداره مرتبط با پارلمان پاکستان از این گزارش استقبال کرده است. این کمیسیون گفته است بخش این گزارش با آغاز بحث‌ها در مورد شکنجه در پاکستان کمک می‌کند. ایالات متحده روی یک معامله فراهم آوری اسلحه به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار آمریکایی به عربستان سعودی کار می‌کند. خبرگزاری رویترز دیروز گزارش داد که این اقدام یک هفته پیش از مسافرت رئیس جمهور دونالد ترامپ به ریاض صورت می‌گیرد. رویترز به نقل از مقام‌های قصر سفید گزارش داده است که این بسته اسلحه عربستان سعودی را در زمینه تقویت فعالیت‌های دفاعیش در برابر ایران، گروه دولت اسلامی و دیگر تهدیدهای منطقه‌ای کمک خواهد کرد. قرار است موافقتنامه در این مورد هنگام دیدار آقای ترامپ از عربستان سعودی امضا شود. او در جریان نخستین سفر خارجیش به عنوان رئیس جمهور آمریکا که سر از 19 می آغاز خواهد شد، ابتدا به عربستان سعودی خواهد رفت. ده ها کشور به روز جمعه هدف حملات سایبری یا اینترنتی قرار گرفتند. حتی کمپانی فدکس آمریکایی تا اداره امور صحی بریتانیا از این حملات مسئول نماندند. چون این به نظر می رسد که این گسترده ترین حملات اینترنتی در تاریخ جهان باشد. ادارات امنیتی سایبری گفتند که در این روز نزدیک به 75,000 حمله اینترنتی در بیش از 100 کشور جهان صورت گرفته است. تمرکز این هکران بیشتر بر کشورهای روسیه، اوکراین و هند بوده است و اینها کشورهایند که از سیستم کهنه مایکروسافت ویندوز استفاده می کنند. مقام ها می گویند که وزارت امور داخلی روسیه، وزارت حالات اضطرار و بزرگترین بانک این کشور در این حملات هدف قرار گرفتند. گزارش ها می رسانند که حدود 1000 کامپیوتر در وزارت داخلی روسیه آسیب دیدند و گفته شده که حمله کننده های سایبری برای باز کردن دوباره سیستم ها برای هر کامپیوتر از $300 تا $600 آمریکایی مطالبه کردند. و مقام های آمریکایی و اروپایی به روز چهارشنبه برای بحث روی امنیت شرکت های هوایی نشست را برگزار می کنند. یک مقام اروپایی گفته است که آنها روی این اقدام آمریکا در راستای گسترش ممنوعیت بر انتقال سامانالات برقی مسافرین از اروپا به آمریکا نیز بحث می کنند. وبسایت پولیتیکو گزارش داده است این نشست به روز جمعه در جریان مکالمه تلفنی جان کلی وزیر امنیت داخلی آمریکا و کمیشنران امور داخلی و ترانسپورت اروپا تنظیم شده است. دیوید لاپن سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته است که تا هنوز تصمیم نهایی در مورد گسترش محدودیت بر انتقال وسایل برقی گرفتن نشده است. آمریکا در ماه مارچ اعلان کرد که به این خاطر بر انتقال کامپیوترهای لپتاپ و دیگر وسایل برقی مسافرین از 10 میدان هوایی ممنوعیت وضع کرده است که نگرانی های وجود دارد که شاید بمب در این وسایل پنهان شده باشد. این میدان های هوایی شامل میدان های هوایی امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و ترکیه می شوند. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه ساعت با همکارم ژکفر احمدی باشید.
تشکر از سحر لیوال در ادامه این ساعت. رئیس جمهور ایالات متحده تا هنوز در مورد اعزام سربازان اضافی به افغانستان تصمیم نگرفته، اما تأثیر اعزام احتمالی نیروهای تازه نفس به افغانستان چی خواهد بود؟
این میتونه برای کنترل شورشگری، جلوگیری از افزایش ناامنی ها، برای سرکوب و نابودی مراکز و فرماندهان طالبان کمک زیادی به جانب افغانستان بکنه.
رئیس جمهور غنی دستور داد در مورد اتهام های وارد شده بر قماندان امنیه قندهار تحقیق شود.
هر کاری که خارج از شوکات قانون اگر کده باشه و ثابت شود با ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهد شد.
مقام های ولایت سمنگان از کشته شدن چندین عضو مهم گروه طالبان در این ولایت خبر دادند.
دشمن سخت تلفات دادن، 8 نفر کشته شده به شمول مولوی جلال، معاون والی طالبان در ولایت سمنگان.
والی بامیان خواهان توجه مقامهای مرکز به مشکلات مردم این ولایت شد.
برق جزءی از اولویت‌های بامیان است. ما بامیانیان برق می‌خواهیم.
برنامه ساعت را نیز برایتان داریم. سلام به شما که همین حالا با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. مشاور امنیت ملی ایالات متحده میگوید که رئیس جمهور دونالد ترامپ تا هنوز در مورد اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان تصمیم نگرفته است. مکمستر گفته که آقای ترامپ در جریان نخستین سفر خارجیش به عنوان رئیس جمهور امریکا نظریات متحدان این کشور را در این مورد خواهد گرفت. ستار فروغ در این باره گزارش می دهد.
مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تا کنون فیصله نکرده است که آیا سربازان بیشتر به افغانستان فرستاده شوند و یا خیر. مک ماستر در این مورد به روز جمعه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت:
رئیس جمهور آمریکا تا حال برای اقدام در این بخش تصمیم نگرفته است.
آقای ماستر افزود که رئیس جمهور دونالد ترامپ در جریان مسافرت خارجیش نظریات متحدین آمریکا را در این خصوص خواهد گرفت. دونالد ترامپ در اولین سفر خارجیش از عربستان سعودی، واتیکان و اسرائیل دیدن خواهد کرد. وی در آنجا با رهبران سیاسی و مذهبی در مورد پالیسی خارجیش بحث و گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور ترامپ سپس در 25 ماه می در اجلاس سران ناتو در بروکسل اشتراک می کند و در 26 ماه می در نشست G7 یا 7 کشور دارای اقتصاد بزرگ در ایتالیا شرکت خواهد کرد. پیش از این در گزارش‌ها گفته شده بود که آمریکا روی اعزام 3000 تا 5000 سرباز اضافی به افغانستان غور می کند. خبرگزاری آلمان می نویسد در حالی که طالبان مسلط حرکاتشان را در افغانستان شدت بخشیدند، جنرالان آمریکایی از چند ماه به این سو تقاضای اعزام نیروهای بیشتر را به افغانستان مطرح کردند. مشاور امنیتی ملی قصر سفید در جریان این کنفرانس خبری از مبارزه نیروهای افغان در برابر گروه‌های تندرو ستایش کرد.
اردوی افغانستان علیه تروریستانی که بیرون از این کشور هم فعال اند و در برابر طالبان جنگ وسیع را به پیش میبرند. با متحدین ما کار میکنیم که دیگر چی کرده میتوانیم تا یک استراتژی موثرتر در افغانستان داشته باشیم. کدام گزینه ها را در مقابل رئیس جمهور قرار دهیم که بیشتر مؤثر باشند و اهداف ما را در افغانستان برآورده سازند.
مکمستر افزود که آمریکا عملیات مؤثر نظامی را بر ضد داعش در افغانستان برانداخته است که به گفته وی وزارت دفاع ایالات متحده معلومات را در این مورد ارائه خواهد کرد. به اساس گزارش ها ناتو نیز روی اعزام هزاران سرباز تازه نفس به افغانستان غور دارد. در حال حاضر حدود 13000 سرباز بین المللی در افغانستان حضور دارند که از این میان 8400 تن آنها سربازان آمریکایی و 1000 تنشان اساکر آلمانی هستند. جرمنی هفته گذشته گفت در نظر ندارد تا سرباز بیشتر به افغانستان اعزام کند.
ستار فروغ گزارش می‌داد. شنیدید که مکمستر مشاور امنیت ملی ایالات متحده می‌گوید رئیس جمهور دونالد ترامپ تا هنوز تصمیم نگرفته که برای حمایت از جنگ علیه طالبان و دیگر جنگجویان سربازان اضافی به افغانستان بفرستد یا نه. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که قصر سفید در مورد اعزام تا 5000 سرباز آمریکایی به افغانستان غور می‌کند. در حال حاضر 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان وظیفه اجرا می‌کنند. شماری از کارشناسان افغان طرفدار افزایش حضور نظامی آمریکا در افغانستان هستند. جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان:
هیچ شک نیست برخلاف ادعای بیشتری از رهبرهای افغانستان، ما طرفدار افزایش نیرو در کنار نیروهای امنیتی افغانستان، برای از اینکه مهارت‌های ارتش ایالات متحده مخصوصا برای عملیات‌های خاص حمایت هوایی از نیروهای امنیتی افغان بسیار اهمیت دارد و ما برای این مسئله نیازمند هستیم و این میتونه برای کنترل شورشگری، جلوگیری از افزایش ناامنی ها، برای سرکوب و نابودی مراکز و فرماندهان طالبان کمک زیادی به جانب افغانستان بکنه و مورال قوتهای ما را در یک سطح بلند حفظ بکنه.
جاوید کوهستانی یکی از کارشناسان افغان در کابل بود که در مورد افزایش احتمالی نیروهای بین المللی در افغانستان تبصره می کرد، اما اعزام سربازان اضافی به افغانستان مخالفان خودش را نیز دارد. شماری از شنونده های ما در پیام هایشان از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم نوشتند که این اقدام احتمالی سبب گسترش دامنه جنگ در افغانستان خواهد شد. حالا بیایید از نسیم شفق بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل در این مورد چی نوشتند.
بحث ها در مورد فرستادن سربازان بیشتر خارجی به افغانستان از مهمترین مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش نوشته است پس از آن که امریکا از فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان سخن گفت، کشورهای عضو ناتو روی این موضوع غور می کنند. سرمقاله نویس می گوید برخی از مقامات امریکایی گفتند که جنگ در افغانستان به نفع طالبان مسلح به پیش می رود و باید عملیات گسترده و مؤثر در برابر این گروه و دیگر مخالفان مسلح دولت صورت گیرد. اما در سرمقاله آمده است که فرستادن نیروهای بیشتر خارجی به افغانستان به هدف مشوره‌دهی بهتر به نیروهای امنیتی افغان بوده و آنان در جنگ رویارویی اشتراک نخواهند کرد. سرمقاله نویس به این موضوع نیز اشاره کرده که مصارف نیروهای خارجی در افغانستان بسیار زیاد و حتی پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا در گزارش پیش از این گفته که مصارف سالانه هر سرباز آمریکایی در این کشور 1,000,000 دلار است. سرمقاله نویس نوشته که اگر 5,000 سرباز خارجی دیگر به افغانستان فرستاده شوند، به این معنا که 5,000,000,000 دلار در یک سال مصارف آنان خواهد بود. سرمقاله نویس با اشاره به این موضوع میگوید که بهتر است به جای افزایش نیروهای خارجی در افغانستان، تجهیزات و امکانات بهتر به دسترس نیروهای افغان قرار گیرد. روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش در این مورد نوشته است که کمیسیون خدمات دفاعی سنای امریکا از فرستادن نیروهای بیشتر خارجی به افغانستان حمایت کرده و گفته است که نتایج خوبی در پی خواهد داشت. سرمقاله نویس میگوید اردو و استخبارات امریکا فیصله کردند که در جنگ افغانستان باید بی تفاوتی صورت نگیرد. سرمقاله نویس گفته است که هدف از فرستادن نیروهای بیشتر خارجی به افغانستان سرکوب ساختن جنگجویان داعش و القاعده و زیر فشار قرار دادن طالبان مسلح است تا آنان به میز مذاکره حاضر شوند. سرمقاله نویس فرستادن نیروهای بیشتر خارجی به افغانستان را گام مثبت خوانده و گفته است که با این کار جغرافیای جنگ محدود خواهد شد. و روزنامه دنیا نیز مطلبی را در این باره به نشر رسانده و گفته است که سرمنشی ناتو گفته که نیروهای خارجی در افغانستان افزایش خواهند یافت، اما تا هنوز در این مورد تصمیم نهایی گرفته نشده است. این روزنامه در مطلب دیگر با اشاره به تصمیم افزایش نیروهای خارجی در افغانستان به نقل از کارشناسان نوشته است که این اقدام سبب تجدید جنگ در این کشور خواهد شد.
مقام‌های ولایت سمنگان از کشته شدن چندین عضو مهم گروه طالبان در این ولایت خبر دادند. تا دقایق دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. رئیس جمهور افغانستان دستور داده که اتهام‌ها بر قماندان امنیه ولایت قندهار بررسی شود. کمیته ضد شکنجه در سازمان ملل متحد جنرال عبدالرازق را به ارتکاب شکنجه متهم کرده. رئیس این کمیته دیروز گفت که در شکنجه و برخی تخطی‌های دیگر در افغانستان حتی مقام‌های ارشد دولتی این کشور دخیل هستند. اما جنرال رازق اتهام‌های وارد شده بر خودش را رد کرده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
حکومت افغانستان میگوید که اتهامات بر قماندان امنیه ولایت قندهار و سایر مقام‌ها در خصوص سرپیچی از قوانین الی آخر هفته جاری بررسی می‌شوند. نجیب الله آزاد معاون دفتر سخنگوی ریاست جمهوری این را دیشب پس از آن به رادیو آزادی گفت که یک کمیته سازمان ملل متحد جنرال عبدالرازق قماندان امنیه قندهار را به ارتکاب شکنجه متهم کرد. آقای آزاد افزود که رئیس جمهور اشرف غنی دستور داده است تا در این مورد بررسی صورت گیرد.
نه تنها همین قضیه یا همین مورد، تمام مواردی که به این شکل راپورا و شکایت مردم شنیده شده، رئیس جمهور هدایت کرد که تا پنجشنبه آینده تمام قضیه باید به صورت به شکل جدی تعقیب شود و هر کاری که خارج از شوکات قانون هر کسی که باشه، هر بلندپایه‌ای که باشه، اگر کذا باشه و ثابت شوه با ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهد شد و ما با ممکن فضا یا پس فضا از زمین کمیته ملل متحد به شکل یک درخواست ایشان تقاضا کنیم تا این را به شکل رسمی نمایشی کنند.
ینس مودویک رئیس کمیته زده شکنجه در سازمان ملل متحد به روز جمعه در مقر این کمیته در سویس در مورد ادعاهایی که گویا رهبری پلیس قندهار به طور سیستماتیک دست به شکنجه زده است چنین گفت:
معلوماتی که ما داریم اتهامات بیشتر جدی موجودند که تحت فرماندهی وی طور که یادآور شدم. شکنجه به صورت مکرر تقریبا به شکل سیستماتیک صورت میگیرد. این معلوماتی است که ما داریم و آن را با مقامها مطرح کرده ایم. امیدواریم کمک کرده باشیم تا آنهایی که در قندهار مسئولند به شمول قماندان پلیس ملی این ولایت پاسخگو باشند.
او افزود که حکومت افغانستان مصمم است تا این قضیه را دنبال کند. ینس مودویک از آنچه فرهنگ معافیت از مجازات خواند به عنوان یک مشکل در افغانستان یاد کرد. وی گفت که در شکنجه و برخی تخطیهای دیگر در افغانستان حتی مقامهای ارشد دولتی دخیلند. در همین حال سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید موارد از شکنجه هنوز هم در این کشور وجود دارد. بلال صدیقی به رادیو آزادی گفت از آغاز امسال هجری شمسی تا کنون 68 مورد از شکنجه را ثبت کرده اند. اما به گفته وی این رقم نهایی نیست.
هنوز هم شکنجه وجود داره و صرف نهادهای کشفی، امنیتی و بعض نهادهای حدی هم اعمال میشه. ما در این مورد قضایی که کمیسیون ثبت کرده است تمام اونها که از افغانستان افغان ولایت قندهار هم داره.
خفه کردن، ضربه زدن به اعضای تناسلی و بیزه ها، فشار دادن بطن توسط آبپاش های قوی و شوک دادن برقی از مواردی هستند که به گفته کمیته زده شکنجه در قندهار صورت می گیرد. اما جنرال عبدالرازق قماندان امنیه ولایت قندهار در صحبت با رادیو آشنا صدای امریکا این اتهامات بر خودش را رد کرده و آن را بی اساس خوانده است.
بله، طوری که در گزارش فروغ شنیدید، آقای رازق بر رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان گفت که این گزارش از طرف کسانی پخش شده که از او خواهشات شخصی دارند و وقت خواهشاتشان برآورده نشود این نوع ادعاهای بی اساس را مطرح می کنند. او افزوده که پلیس قندهار در چوکات قانون وظایفش را انجام می دهد و هر شخص متهم به اداره های عدلی و قضایی معرفی می شود و جز از زندان رسمی هیچ گونه زندان شخصی ندارند. خبرنگار ما صادق رشتنی در ولایت قندهار کوشش میکند تا با جنرال رازق در این مورد صحبت کند و جزئیات بیشتر حتما در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی با شما در میان خواهیم گذاشت.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما 11:24 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید در نظر است پروژه های مهم عامل منفعت در بامیان به اجرا گذاشته شود. تا دقایق دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. مقام های ولایت سمنگان از کشته شدن چندین عضو مهم گروه طالبان در این ولایت خبر دادند. به گفته مقام ها مولوی جلال معاون والی خودخوانده طالبان در میان کشته شدگان شامل است. جزئیات بیشتر در این گزارش از بشیر احمد غزالی.
منیر رحیمی سخنگوی پلیس سمنگان به رادیو آزادی گفت طالبان دو روز قبل مرکز انولسوالی را در محاصره خود درآورده و قصد تسخیر آن را داشتند که به مقصد نرسیدند و با دادن بیش از 20 کشته و زخمی مجبور به عقب نشینی شدند. و افزود مولوی جلال معاون والی خودخوانده طالبان برای سمنگان همراه با 7 عضو مهم این گروه کشته و 15 تن دیگرشان در این جنگ زخمی شدند.
دشمن سخت تلفات دادند، 8 نفر کشته شده به شماری مولوی جلال معاونی والی طالبان در ولایت سمنگان، مولوی غیاث ولسوال دنه غوری هم کشته شده و 15 نفر مجروح شدند. صرف از نیروهای امنیتی یکی از منصوبین دلیری ما به نام حبیب‌الله خان شهید شده.
سخنگوی قماندانی امنیه ولایت سمنگان میگوید دشمن در حال فرار است و نیروهای امنیتی سعی دارند تا آنها را تعقیب و نابود نمایند.
نیروهای امنیتی در حال پیشروی است. دشمن متواری شده. ما همون نقاطی که قبلا در زیر تصرف دشمن بودن فعلا زیر تصرف نیروهای امنیتی قرار گرفتند.
و اما طالبان تا هنوز در این مورد ابراز نظری نکردند. در همین حال مردم محل به رادیو آزادی گفتند در جریان دو روز جنگ میان طالبان و نیروهای دولتی بیش از 500 فامیل از اطراف مرکز ولسوالی رویدوآب بیجا و با جاهای امن پناهنده شدند.
500 خانواده مرکز ولسوالی ماجیب شده بود در منطقه آبخاره. تعدادی که مو 5 رفت سر خانه بود. وضعیت
حال فعلا خوب است. رویدوآب یکی از ولسوالی های دوردست و صعب العبور ولایت سمنگان و هم مرز با ولسوالی های تالا و برفک و دهنه غوری ولایت بغلان که یکی در کنترل طالبان و دیگر زیر تهدید آنان قرار دارد می باشد. این ولسوالی از جمله آرامترین ولسوالی های ولایت سمنگان به شمار می رفت و تا حال حضور و فعالیت مخالفین دولت در آن چندان محسوس نبوده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارای سرمایه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. عبدالله می نویسد که اتهام وارد شده بر جنرال عبدالرازق نادرست و یک دسیسه است. محمد جان نوشته اعزام سربازان اضافی به افغانستان در جهت پایان دادن جنگ مؤثر تمام خواهد شد. محمدی می نویسد که فرستادن سربازان امریکایی به افغانستان سبب گسترش جنگ می شود. و زواک نمیشته که از اداره ترامپ می خواهد تا علیه طالبان و داعش به گونه جدی مبارزه کند. تشکر از پیام هایی که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم به ما ارسال کردید. چشم برای دریافت پیام های بیشتر شما هستیم و در مواقع مناسب پیام هایتان را حتما با سایر شنونده های ما در میان خواهیم گذاشت. بخش دوم برنامه صحت را هم در نیمه دوم این ساعت داریم. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 11:30 به وقت افغانستان شد. همکارم سحر لیوال با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان دقایق پیش به ولایت بدخشان رسیده است. سخنگوی والی بدخشان به رادیو آزادی گفت عبدالله جهت ارزیابی وضعیت امنیتی به این ولایت رفته است. مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ تاکنون تصمیم نگرفته است که برای حمایت از جنگ علیه طالبان و سایر جنگجویان اسلامی سربازان اضافی به افغانستان بفرستد یا نه. قماندانی امنیه کابل میگوید در یک انفجار در ناحیه 16 شهر کابل از صبح امروز دو فرد ملکی کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. کمیته ضد شکنجه در سازمان ملل متحد شکنجه گسترده توسط پلیس اردو و اداره های استخبارات پاکستان را تقبیه کرده است. این کمیته دیروز از اسلام آباد خواست تا اصلاحات فوری را تطبیق کند. ایالات متحده روی یک معامله فراهم آوری اسلحه به ارزش بیش از 100 میلیارد دلار آمریکایی به عربستان سعودی کار می کند. ده ها کشور به روز جمعه هدف حملات سایبری یا اینترنتی قرار گرفتند. چون این به نظر می رسد که این گسترده ترین حملات اینترنتی در تاریخ جهان باشد. مقام‌های آمریکایی و اروپایی به روز چهارشنبه برای بحث روی امنیت شرکت‌های هوایی نشستی را برگزار می کنند. و حداقل 11 تن از فعالان به روز جمعه در میدان سرخ مسکو بازداشت شدند. یک گروه ناظر بر تظاهرات گفت که این افراد هنگام بازداشت شدند که قانون اساسی روسیه را به صدای بلند می‌خواندند.
تشکر از سحر لیوال. جزئیات اینها و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنت ماست.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شنونده رادیو آزادی هستید. پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موج ها می توانید شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. ایران و عربستان سعودی به رای نفوذ مذهبی در سینیگال متهم شدند. تا دقایق دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. معاون دوم ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید در نظر است پروژه های مهم عام المنفعت در ولایت بامیان به اجرا گذاشته شود. محمد محقق این سخن را هنگام دیدار از بامیان ابراز کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش غلام عباس نادری، خبرنگار رادیو آزادی در بامیان.
ولایت بامیان یکی از ولایت‌های مرکزی کشور است که به گفته مقامات این ولایت در سال‌های گذشته به این ولایت بی‌توجهی شده و پروژه‌های انکشافی بسیار کمی در این ولایت اجرا شده است. نبود برق و نداشتن سرک‌های معیاری از مشکلات عمده مردم بامیان عنوان شده است. محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرایی افغانستان، طی سفری به ولایت بامیان در یک گرد همایی مردمی شرکت کرد که در این برنامه مقامات محلی بامیان مشکلات عمده این ولایت را اعلام کردند و از ایشان خواستند تا این مشکلات را به گوش مقامات حکومت وحدت ملی برسانند. طاهر زهیر، والی ولایت بامیان، در مورد این مشکلات گفت:
بنیادی ترین خواست مردم بامیان و اصل شدن راه‌های تجاری و ترانزیتی و اقتصادی این مناطق هست. نکته دوم، برق جزء از اولویت‌های بامیان هست. ما بامیانیان و ساکنان محروم مناطق مرکزی و ساکنان هزارجار برق میخواهیم و به کمیت و دعواهایی که اطراف آن وجود دارد کار نداریم.
حاج محمد محقق نیز در صحبت‌های خود گفت که حکومت وحدت ملی توجه خاصی را نسبت به مناطق مرکزی کشور به خصوص بامیان دارد و تلاش دارد تا بامیان را از زندان جغرافیایی نجات دهد. به همین منظور پروژه‌های انکشافی زیادی مانند ساختن سرک و برق رسانی را برای بامیان در سال‌های جدید روی دست دارد. وی اضافه کرد:
در قسمت زیربناها سرک شرق غرب از طرف هرات هم به طرف غور کار شده با یک کمک بسیار کلان و همچنین از طرف شرق به غرب، از طرف شمال به جنوب هم که اون 178 کیلومتر قرارداد شده با 204 میلیون دلار این پول کمی نیست، و همچنین سرک دوشی به بامیان. پروژه هایی که برای هزارجات کار میشه در مجموع چیز حدود 1 میلیارد دلار است.
سفر آقای محقق به بامیان با اعتراض تعدادی از فعالین جنبش روشنایی نیز همراه بود که اعتراض کننده ها با مداخله پلیس بامیان متفرق شدند. زمان احمدی عضو شورای عالی مردمی جنبش روشنایی در مورد هدف از اعتراض خود به رادیو آزادی گفت:
اعضای شورای عالی مردمی جنبش روشنایی در بامیان بر رسم اعتراض به سفر یکی از مهره های حکومت افغانستان که عامل اصلی تغییر مسیر خط انتقال برق 500 کلو ولت هست اعتراض کنیم. ما همان گونه که یک سال میشه بر علیه تبعیض مبارزه میکنیم، این حرکت هم تداوم برنامه های ما در راستای محو کامل تبعیض است.
محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان طی سفر 3 روزه به منظور تجلیل از سالگرد تولد شهید وحدت ملی عبدالعلی مزاری و سالگرد ولادت امام زمان به بامیان آمده است. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
و حالا می پردازیم به تلاش ایران و عربستان سعودی برای آنچه نفوذ مذهبی در سینیگال خوانده شده. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، در سینیگال که حدود 30,000 تا 50,000 شیعه زندگی می کنند، ایران برای نفوذ مذهبی با ایجاد مراکز آموزشی تلاش می کند و عربستان سعودی، قطر، دبی و کویت مساجد سلفی ها را تمویل می کنند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در عالی‌ترین منطقه هومه پایتخت ساحلی سنگال، یک شعبه از پوهنتون المصطفى فعالیت می‌کند که با مسلمانان شیعه در کنار سایر مضامین تکنولوژی جدید را هم آموزش می‌دهد. رئیس این شعبه پوهنتون المصطفى یک ایرانی و تصویر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران روی دیوار دفترش آویخته است. مضامینی که در شعبه سنگال پوهنتون المصطفى درس داده می شود، تاریخ و فرهنگ ایران، ساینس اسلامی و زبان فارسی را شامل می شوند. محصلان این پوهنتون غذای مجانی و مساعدت های مالی نیز دریافت می کنند. این پوهنتون یک پایگاه دورافتاده شیعه در کشور صوفی ها محسوب می شود. در کشور صوفی هایی که با طبیعت آرامشان از شیوه متصوف و غیر سیاسی اسلام پیروی می کنند. به نوشته آژانس خبری رویترز، در کشور 15 میلیونی سنگال که در آن حدود 30 تا 50 هزار شیعه زندگی می کنند، ایران برای نفوذ مذهبیش با ایجاد مراکز آموزشی تلاش می کند. قدرت شهیدی، گزارشگر بخش فردای رادیو آزادی، با اشاره به تلاش‌های رژیم جمهوری اسلامی ایران نه تنها در سنگال بلکه در سایر کشورهای منطقه و جهان می‌گوید:
جمهوری اسلامی ایران در زمان آیت الله خمینی این مسئله رو مطرح کردن که انقلاب اسلامی باید صادر بشه. در سالهای اولم حرکات و اقداماتی داشتن برای این کار که به تدریج آهسته تر شد، ولی به ویژه در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این فعالیت ها شدت گرفت و دانشگاه المصطفى که یکی از نهادهایی است که برای این کار اصولا تأسیس شده، هم اکنون در 50 کشور خارج از ایران شعبه داره این دانشگاه ایران در کشورهایی مثل سومالی، افغانستان، کشورهای آمریکای لاتین و چندین کشور دیگه در منطقه این دانشگاه و نهادها و مؤسسات دیگری رو احداث کرده برای آموزش بیشتر جوانان و آموزش قوانین شیعه در اسلام.
آیا تلاش‌های رژیم جمهوری اسلامی ایران صرف برای نفوذ مذهبی صورت می‌گیرد یا اهداف دیگر هم در عقبه آن نهفته است؟ در سال 2010 میلادی یک محموله اسلحه ایران در بندر لاگوس در نایجیر دستگیر شد که گفته می‌شود از منطقه جنوبی سنگال برای شورشیان ارسال شده بود. داکار هر نوع ارتباط با ایران را در این زمینه رد کرده است. در سال 2016 میلادی بودجه اختصاص داده شده برای پوهنتون المصطفی در مجموع 2390 میلیارد ریال معادل 74 میلیون دلار آمریکایی بوده است. صوفی‌های سنگال می‌گویند که آنها تا حد زیاد از دخالت در سیاست مبرا‌اند، اما سلفیزم یا وهابیت یک تعریف و شیوه تندروانه‌تر در مذهب سنی‌ها دانسته می‌شود. احمد خلیفه نیاسی، فرزند ملای مقتدر و متوفای سنگال که از منتقدان آشکار نفوذ مذهبی کشورهای خلیج به شمار می‌آید، در شهر داکار با آژانس خبری رویترز گفته است: سلفی های سنگال برادران دوگانگی آنهای به شمار می آیند که در مالی جهاد می کنند. آنها خود را به مثابه عساکر تصفیه و پاک کننده اسلام می نگرند. کشور مالی که مستعمره سابق فرانسه به شمار می آید، از سالها به این سو صحنه منازعات است که در آن جنگجویان مسلح تندرو نهادها و تأسیسات دولتی را مورد حمله قرار می دهند. کشورهای عربستان سعودی، قطر، دبی و کویت مساجد سلفی ها را در سنگال تمویل می کنند و تا اکنون ده ها میلیون دلار در اختیار آنها قرار داده شده است.
تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. نشرات ما تا هفت شام به وقت افغانستان ادامه دارد. حالا برنامه صحت را با فرشته ندا دنبال کنید.
روغتیا در جوان شتمنی.
با سلام دوباره، بازم خوش آمدین به برنامه صحت سرمایه زندگی. برنامه در مورد گوش دردی و گلو دردی و همچنان کلچرک صحبت میکنیم و دکتر صاحب سید امین نوری متخصص گوش و گلو در استودیو با ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. دکتر صاحب، به بخش دوم برنامه خوش آمدین. میشه قبل از اینکه من سوال ما مطرح کنم، فکر میکنم کدام شنونده ما روی خط هستن، سوال از رو میگیریم. برادر ما وطن دوست از ولایت پروان روی خط هستن. سلام علیکم وطن دوست صاحب.
سلام علیکم خوریانه، سلام کوم دارم دکتر،
سلام خدمت شما هم وطن دوست صاحب، خوش آمدید به برنامه. بفرمایید.
زنده باشین دکتر صاحب. دو سوال دیگه اینا کوم چه جواب اخی اواز من یه ورکای لرو هغه تل کا هوا ورته ورسیږي په زکام هسته کې سره د زکام د دستونی کې د سیو قسم ته پناه کې راځي او ستنه سره باندې یو دا
څه تاسو لري چې شیوخ به شي استفاده وکړي او چې نه ځان باندې کې او بل پکې نه ولا و چې دا وایرس چې دی دا یو بل نه بل انتقالي او کنه. وطن
دوستو بخا برنامه ته په خیر راغله. د ماشوم عمر څومره دی؟ ماشوم عمر دا کلو اتو کلو دی.
زکام نه مطلب زیات شي دی او په پوزه نه پي پوزه باندې کې پرانځای ورسلاري څه مشکل ورسلاري
سینه ورسره باندې کې سینه ورسره باندې کې ډاکټر صاحب پرانډم رنج کې موږ نه کې خالي سینه باندې کې او تاسو نه ورسره باندې به او که څنګه تاسو حاکم کراسي
ته به څنګه ده
ما باندې وخت ورسره یو باندې وخت نه یي همیشه ته باندې وسته
همیشه ته باندې وسته په کال کې څو وره په میاش کې څو وره ده
دو میاشت
بیاره پرفتکی. تشکر وطن دوست صاحب، بشنوین از طریق رادیو.
پیش ازی که به دوست برادر ما وطن دوست صاحب جواب بدیم، از آخونزاده صاحب یک تعداد، چون هم گوشت اضافی زیاد یک معمول است و زیاد مردم ما به تشویش و چیزا دچار هستن، بهتر است یک امور تکمیل کنیم. دیگه گوشت اضافی یک چند علتش قبلا گفتیم، بر علاوه ازی در صورتی که خطر اسبا چه امراض روماتیزمال باشن، چون یک نوع از انتان است که او سبب التهاب تانسل میشه و اون به نام بتا امیلاتیکوس استرپتوکوکس گروپ ای. در صورت که التهاب یا منتن شدن تانسل به علت این باکتری باشه، در اون صورت خطر از این است که شخص دچار مصاب آفات روماتیزمال شود. این آفات روماتیزمال میتونه در پای مفاصل باشه که به نام ارترایتس میگه، روماتیک ارترایتس میگه، همیشه که در قلب باشه که معمولا والا را مصاب میسازه، که معمولا وال میترال از یاد مصاب میسازه، و بر علاوه از این یک آفات در دماغ میتونه که به بار بیاره به نام سیندرمز کوری میگه، و یا میتونه که گرده ها را به مصاب بزنه به نام گلومرولونفرایتس یک آفات به بار بیاره. در صورتی که ما به این مشکل مشکوک بشویم که ممکن شخص دچار آفات روماتیزمال شود، در این صورت هم تانسلاق باید برداشته شود پیش از این که امی آفات روماتیزمال در شخص تاسیس شود و یا پیشرفتش باید ما جلوگیری کنیم. و برداشتنش نمیتونه که خود آفات روماتیزمال است، باید برای این گپ خوب متوجه باشین، ولی ممکن در از پیشرفتش کاست بکاهد.
میشه سوال وطن دوست برادر ما رو پاسخ بگیم؟
وطن دوست زکام و گلندردی که طفلکتان هم سال است، که یک علتش ممکن امی التهابات تانسل باشه. در صورتی که شخص طفلتان دچار التهاب تانسل باشه و تانسل میشه که در جوف دهن قرعاتان پیدا شه و خصوصا لب برآمدگی و یا ددان اوله ها که میبرایه، که او باز در صورتی که تب بلند شخص داشته باشه و معافیت شخص پایین شوه، امی آفت ویروسی هرپس سیمپلکس در جوف دهن و لباب میشه سبب قرعات و خصوصا ترقیدگی و آبله زدن شوند. در این صورت اگر امکان باشه میشه شما به یک دکتر گوشگونی مراجعه کنید، در صورت در معالت حادش، در معالت که به طفلتان مصاب این مشکلات هست که او ببینه که علتش در تانسل هست، که یا همه تو یک قرعات در دان موجود است. یک تعداد امراض دیگه هم میشه که قرعات در دان بیاره، مثلا آفات فنگسی هست و یا آفات ویروسی در دهن هست که بدون از اینکه تانسل دچار التهاب باشه. در صورتی که این رقم آفات باشه، یعنی صرف آفات منحصر به جوف دهن باشه، بازو یک تداوی خاص خود داره که نمیتونیم که تمام ادویه‌جاتی که لازم است ما از طریق رادیو بر شما بگیم، به خاطر از اینکه وقت گیر است. بر علاوه از این اگر تانسل دچار التهاب باشه و سبب این مشکلات میشه، باز میشه که نظر و مشوره متخصص گوشگلو تانسلای طفلکتان بعد از افسالگی معمولا میشه که تانسلای شان برداشته شود.
تشکر خانم شاناز از کابل. سلام علیکم، خوب هستین؟ تشکر، سلامت باشین، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
تشکر. ما همین یک چند ماه میشه، زمانی تقریبا 3 سال میشه تکلیف جاغور دارم. باز ما پیش دکتر رفتم و دما دوا دارم، حالا ما دوا زیر خودم یکم فایده کرد، باز ما دوا نگرفتیم، باز ما منیاله، اما زیاد بلند میشه.
شناس جان میبخشین، جاغور خو یک اصطلاح عام است، مثل که بعضی اصطلاح دیگه هم که من قبلا اون سر صحبت کردم، یک تعداد اصطلاحات در مردم ما رواج داره که باز به همون
سوال تا قطع نشه. سوال تا نبین
جاغور مطلبتون چی است؟ که در اون قطان یا در گردنتون کدام پندگی داره؟
بله.
یا کدام تاو و طور احساس خستگی و کسالت و گرمی سرتان بعد بخوره یا سردی سرتان بعد میخوره؟ تسال و قبضیت تو چیزام کات شاست تا که چطور؟
نه خیلی اوتونیست است. بسیار زیلام شام بالای از پلیتیک است.
خب معاینات خون کردین؟ خب ما ان شاء الله جواب میتونم معلومات عمومی برات در مورد جاغور و در اصطلاحی که هست ان شاء الله میتونم ان شاء الله میشه شما ازو. جاغور یک اصطلاح عام است که مردم ما معمولا بر پندگی که در قسمت قدامی عنق پیدا میشه یک استفاده میکنه، ولی تمام برآمدگی که در قسمت قدامی عنق میباشه او جاغور نیست. جاغور یک اصطلاح است که اصولا صرف به خاطر تفریط فعالیت غده در رقیه باید استفاده شود، یعنی او پندگی که در قسمت قدام عنق و وام ارتباط به غده در رقیه داشته باشه و تفریط فعالیتش سبب همین پندگی در قدام عنق و ارتباط که ارتباط به خود چی دارد غده در رقیه، این ما جاغور اگر اصطلاحش استفاده کنیم درست هستم، ولی تمام پندگی های آن نمیتونه که جاغور اطلاق شوه و یا ارتباط با قده درقه داشته باشه. میتواند یک تعداد کاتالات تومورال خسنی مخبیس هم در قدام آن قاعده دو طرف آن پیدا شود که او ارتباط با قده درقه نداره و جاغور اصطلاح جاغور برش استفادهنش نامناسب است. دیگه برای تمام اشخاصی که در قدام آن کاتالات داره اصولا باید ای اشخاص با یک دکتر که مراجعه کنه تا او معاینات مخصوص غده درقه را که به نام TFT یاد می شود یا تایرد فانکشن تست است که او اجرا شود، معلوم شود که همی غده درقه دچار تفریط فعالیت است، یعنی فعالیت کاریش کم است و یا فرط فعالیت است، که در تفریط فعالیت هم میشه که پندگی در اون قدامش پیدا شود و در فرط فعالیتش هم و بلالاوی از یک تعداد کاتالات تومورال هم که در خود غده درقه پیدا میشه سبب پندگی در غده درقه و در قدام اون پیدا میشه. دیگه بهتر است علتش پیدا شود.
برادر ما البته شنودی همیشه گی ما تو خیسای وزولایت زابل بخط هستن. سلام علیکم تو خیسای.
و علیکم سلام. تاسو او پولو اوریدونکو ته خپلې نیکی هیلې وړاندې کوم که دې له سې قبول
کړئ. ها تشکر تو خیسه، بسیار خوش آمدید به برنامه. بفرمایید.
محترم ډاکټر صاحب، زه خمه ده ستنه د کله چې موږ زکام شو بیا موږ تر دا پازو وبو پوي یا تر دا خلیل خوازه خط اخلاط را جلا کیږي. آیا دا زکام موږ د پاره ضرر ده او که ګټه ده؟ موږ خو په دې سمو کې یو موږ وایو چې دا نظلره دریس و دا زموږ په زړه مواد یا د اخلاط د خولې له لارې جاري کېږي. الله سبب ورته برابروي. نو آیا دا په طبي لحاظ یا ستاسو په مسلک کې هم داسې خبره ده او که زموږ ګمان او خیال ده؟ او بل په زکام کې سړی باید څه ډول ګزاره وکوي؟ آیا کار وکوي، سپورت وکوي او باندې کښېني؟ یو داسې دواوي چې هغه پیدامنې تمامېږي، زه دې درد دا وخوري او که نه وخوري؟
ډېر ښه توخي صاحب، ډېر وبخښه. دا زکام صرف د دې پوزې نه اوبه به ادا یا ستوني ته اخلاط راتلل په دغو مره منحصر وي او که تبه او ځانخوږی او سرخوږی او دا شیان ورسره ملګري وي. گرانه توخی صاحب، زکام چه ده یا ریزش و زکام ده چه ده پخپلا معمولا ویروسی آفت ده او معمولا تداوی خاص تداوی تضررت نلری. خ خبر دوی که شخص دغه ریزش زکام بانده آختشی چه استراحت و که یوسو رزی یو او رز دوی رزی دری رزی نظر امکاناتو تا او بر علاوه دغه مایات زیاد وخوری، که خوراک وخوری، نو انشالله اغا زکام چه ده مادرته ویروسی آفت دغه انتیبیوتیکو نه یا ضد میکروب دواگان معمولا پا ده بانده تاثیر نلیدی. پا تو ده ضد میکروب ضد دواگان چیدی معمولی چیدی اغا ده بکتری آفت های پارا جوره شویدی او ده ویروسونو پا ضد هم اغاش تا ده انتیبیوتیکو نه خو اغا معمول ندی، اغا دومر از زیاد خلق نتوسیه کیوی. او ویروسی آفتون هم اخپل دوره چه تیره که آزاتی انشالله اغا مشکل رفکی و رسخواز تداوی تضررات ندیدی. او کچیره د تب او ځانخوږی او سرخوږی سملګری شي نو هغه صورت کې کېدای شي بکتری آفتونه هم ورسه، بکتری میکروبونه هم ورسه ملګری شي. په دو صورت کې بیاخه خبر انده ده چې باید شخص تداوی یا دوا ډاکټر ته لاړ شي دوا واخلي. د اخلاط رتلل خه خبر ده د نګر کپچره خصوصا په سینوزیت کې د دماغ په چرک کې کچره اخلاط په سینوزیت کې بند پات شي نو هغه مشکلات کې دای شي ایجاد کوي. موږ بعض وخت بخار د ویکس ورکی او هغه انده په خاطر چې د اخلاط تخلیه صورت ونیسي، کچره اخلاط تخلیه نشي او غلط میکروبونه تجمع کوي او تکثر د میکروبونه صورت نسی، نو د اخلاط تخلیه خه خبر ده.
بله تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما بریلای حقمر از ولسوالی جلریز در صفحه فیسبوک پیام دادن و گفتن که آیا خوردن آبی یا هم به گلودردی ضرر داره؟
برای جان
مثلا کوتاه اگه بگوین که چون دوست موری
برای جان آب سرد که است که بسیار سرد وقتی که خورده شود مقاومت پایین میاره و وقتی که مقاومت موضعی در خود بلوم و تانسل و چیزا پایین آمد برای منتن شدن زمینه در زیاد مساعد میباشند. دیگه به خاطر ما با اونن برای مرزای خود توصیه میکنیم که آب بسیار سرد نخور.
تشکر برادر ما. عبدالله بیبی از کابل روی خط هستند. سلام علیکم عبدالله جان. خوب هستین؟ بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. بفرمایید.
دکتر نو سوال چې راستونه می خو او زما وظیفه ملایده او دکتر سیب تورغره مو دکتر سیب را تو ویلی چې هغه د ډیر په دې غواز مګه کې وستون کې مشکل دی او دا د دې عملیات کوم ارتیا شته کنوس هغه دې مشکل مل دی بارک تو سره تو
او بخا جناب مولای سمخ کیدن شته دقت کې دا استون درد څخل درد غږ دی کینی تبا ورسلره
غږ میکینی
ف ډیر خو بس
غږ میکینی چې دا درد سوای موخه سره بس ډیر مې आवाज بس کینی او سینه باندې مې زور شي نه باندې مې زور شي لکه مې د سپیکي پیدا
کی سر خوګای څنګه دی ورسه اخلاط استون ترسی نه راسی
سر خوګای
او سر خوګای سجده ته چکوزی دروندو
او ساسه چوخان می درد کی سر چوخان ور سره د پدر شي عین ته ډیر زور شي د سینه مل کلاس قرات چوایم او لکه غره باندې خېګم د سرت زور
او هغه مې دې تکلیف هم لري ته زوب د مې دې ته څنګه دی
او مې دې تکلیف هم لرم تیزاب د مې دې هم لرم
خو ته غواړی نس ان شاء الله ز معلومات کومه ته د مرض معمول فاکتورونه دې په مورد کې ان شاء الله ته غواړی نس ان شاء الله امید چې مفید درته تمام شي
تشکر بفرمایید
مولای صاحب محترم خپل د انجریل تا با چې دی عوامل مختلف دی هر هغه څوک چې د انجرین زیات استفاده کوي لکه تاسو مثلا جناب مولای صاحب چې مسولیت هم دی باید قرات وکړي منځ ورکول دی یا مثلا وړو ورکه ته درس ورکول دی نو دا کې انجره زیات استفاده کی او په دغه حالاتو کې کېدای شي په حبول صوتي هغه نازک تارونه چې غږ تولید سبب کی کېدای شي په حقوق یو تعداد دګي پیدا شي چې دغه دګي بیا سبب دی کی چې غږ د مثلا بوخشی یا مثلا بعضی وقت که اگر دیگه نیویز دو چار دل تاب شی یو اصطلاح در پنامه در سینگرز نودول یا دستی قدود چه اگر که ممدوغ تارو که پیدا که چون اگر واسخانان هم زیاد غیق بزور استفاده که و زیاد استفاده که و ندقه سی یو کتلات پا دو حبول سوتی یا اگر تارونه چه سبب در اگر که چنه غیق دی جور شی بگو بانده پیدا که او در بیا بعضی وقت که دیر مشکل سازش اگر باید استشیم تاسو در موره مرض فاکلا که دهش یو خود اگر تاسو در غیق زیاد استفاده که ولم در مشکلات من تراری بر علامه در غیق خواه یو بل عمده فاکتور او چه که دهش پا زیاد اشخاص که ده چوک چه دستونی درد و بل خصوصا جره تکلیف و مولاری اگر ده دماغو چرک ده چون در چرک ده استونی نرسی ده دماغو نرسی استونی تا و بل اخر که دهش یو انجره تم داخل شی او ده انجره ده مزمن التهاب سبب شی چه به دی صورت که بیا شخص و یه طرف التهاب مزمن ورته پیدا ویده بل طرف غاگ نزیاد استفاده کنه دقا مشکلات انجره دی غاگ کناستال و درد و در شان ورته پیدا شیم او بل علاوه دیگه سخه یه بل مساید کنه ده فکتوری هم ده میده تکلیفونه دی اقا اشخاص چه میده تزاب زیاد وی یا غرکیگی او تزاب میده دیگه رسی که دهش انجره هم دیگه سخه التهابی شی نو پنامه دیگه یا پنامه دیگه جرد یا گستر فجل ریفلکس دیزیز چه دغه مرض هم سبب دی انجره دلتا دستون دلتا بات او امدغه علت چون دلتا دو علت موجود یاد دماغو چرک یا دغه دی میده تکلیفونه نو تداوی چه کام شخص نجوری نو بهتره در دو دو فکتورو تا هم سوی نظر واچی و اقا هم تداوی که ترسو پروچه در شخص مشکلات حل شد
تشکر دکتر صاحب ما بیشتر روی گلودردی صحبت کردیم میشه اگر بسیار کوتاه بگوین در مورد ازی که چی چیز باعث گوشدردی میشه در وجود فرد
گوشدردی که عوامل مختلف داره و انواع مختلف داره در اشخاص فرق میکنه که مثلا در اطفال عواملش مختلف است در کلانا مختلف است ولی ما چون برنامه وقتم کم است ما یک معلومات بسیار کم برای مردم ما دیدیم که خصوصا در اطفال یک علت عمده گوشدردی چون گوشدردی در اطفال زیادتر معمول است و علت عمده شیر دادن به شکل خوابیده است مطلب از خوابیده این نیست که طفل خواب باشه بلکه مطلب از خوابیده یعنی سرش پایین باشه بهتر از وقت در وقت شیر دادن وقتی که برای طفل شیر میته سر طفل بلندتر قرار بگیره تا که امو شیری که طفل میخوره از طریق یک پایپی که از گوش به گلوله تا شده و بان میستاشن تیوب نفیر استخوانی میگه از این طریق شیر نره اونجا و اونجا دچار التهاب گوش متوسط نشه بر علاوه از این التهابات گوش میشه به شکل مزمن باشه به شکل حاد باشه و شکل هادشان باز اسباب مختلف داره، یک تعدادش فاکتورهای مساعد کننده است که از فاکتورهای مساعد کنندهش ریزش زکام است که و انتانات مختلف باکتریایی میشه که سبب گشتردی شوند. یک تاپیک دیگه که بسیار مهم بوده که ما باید در اون مورد هم صحبت بکنیم، کلچرک یا کلپتوندی است که او هم باید از چی نمانه، چون در سالهای سابق 50% اطفال دچار کلپتوندی یا کلچرک یا در قنبوره در پشتو میگه دچار از این مرض میشدن و اختلاطات بسیار عمده هم این مرض دارم. ولی در سال 1967 وقتی که امی چیش ایجاد شده که واکسینش
یعنی حالا کمتر شده
بسیار کمتر شده، در تحقیقاتی که در امریکا انجام داده شده در سال 1964 تعداد واقعاتش 200,000 بود، ولی بعد از تطبیق امی واکسینا تعداد واقعاتش در سال 1983 به 3,000 کاهش یافت که خودش نشانده از این است که یعنی تطبیق واکسین با تمام امراض به شمول کلچرک بسیار موثر و لازم است که مردم ما باید به این بسیار متوجه باشند. اختلالات عمدهش که است که کاری یک طرف است که التهابات دماغ است و یک دیگه هم است که وقت هم است.
وقت برنامه ما رو به پایان است. خب شنونده های عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدید. از دکتر صاحب سید امین نوری متخصص ابراز گوش و گلو جهان سپاس که در این برنامه با ما شنونده ها بودند. رادیو آزادی.